بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 232 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب جهاد رسیدیم به باب 237، بابی با عنوان فضل الاحسان الى المملوک، فضیلت احسان یعنی برخورد خوب با مملوکین، یعنی با آن اسیرانی و بردگانی که در جنگ به عنوان اسیر گرفته میشن و به همراه خود به شهر و کشور مسلمان ها آورده میشه. در جلسات قبل اشاره به این داشتیم که گرفتن اسیر در جنگ یک حدیده طبیعی است که همه امتها و همه ملتها آن را انجام می دادن و تا با امروز هم وجود داره، ولی به جای که این اشخاص در کنج زندان زندانی شوند و درها را بر روی آنها ببندند و دچار انواع آزار و اذیت‌های روحی روانی و چه بسا جسدی به عنوان شکنجه گردند، که همه این مسائل تا به امروز هم وجود داره، شکنجه هایی که در زندان ها صورت میگیره، به جای اینها اسلام گفته که این اشخاص را در جامعه آزاد بگذارید، فعالیت بکنند، کار بکنند، ولی از لحاظ قدرت نظامی و خطر نظامی آنها را خنسا کنید، به آنها اجازه ندهید که به سلاح دسترسی پیدا بکنند، چون ممکنه که انتقام بگیرند. تا چندی پیش افراد قبیله آنها کشته شدند، پس حس انتقام در آنها وجود دارد. ولی زندان هم نشوند که بخواهند هزینه بی خودی برای آنها پرداخت بکنند و هیچ فایده هم از آنها نگیرند، بلکه آنها را در جامعه آزاد بگذارند، کار بکنند، ولی همونطور که گفتم خطر آنها را خنسا کنند. آیات و احادیث بسیار زیادی در قرآن وجود داره در زمینه برخورد مناسب و خوب با کسانی که برده و مملوک یا اسیر هستند، و همونطور که گفتم این همه تأکید در داشتن برخورد مناسب با بردگان در هیچ دینی و در هیچ فکری وجود ندارد. حتی در منشور مزعوم هم این مسائل پیدا نمی شود. آیه‌ای که امام نووی به عنوان نمونه از بین تمام آیات قرآن به آن استدلال کرده، آیه 36 سوره نساء است که الله متعال می فرماید وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اول حق الله متعال در اولویت، فقط ذات الهی را عبادت بکنید و هیچ شریکی برای او قرار ندهید. ما الان میخواهیم کردار نیک را تعریف بکنیم. کردار نیک در چیست و کجاست؟ اول انسان باید کردار نیک با خالقش داشته باشه، با کسی که او را آفریده. در مرحله دوم و بالوالدین احسانا، انسان باید کردار نیک با پدر و مادر خود داشته باشه. بعد از پدر و مادر و به ذی القربا، به خویشاوندان، سپس و الیتاما، انسانهای یتیم، کودکانی که به سن بلوغ نرسیدن و پدر خود را از دست دادن و از یک نوع کمبود بزرگ در جامعه رنج میبرند، و المساکین، و انسانهای مسکین، فقیر و بیچاره و درمانده، که اینها نیز نیاز به کردار نیک دارند. والجار ذی القربا، و همسایه‌ای که خیشاوند توست، یعنی هم همسایه است و هم خیش و قومته، از دو صفت برخورداره. والجار الجنوب، و همسایه‌ای که خیشاوندت نیست، دوره. والصاحب بالجنب، و رفیقی که در کنار توست، صاحبته، همراهته، شریکته. و ابن السبیل، و کسانی که در راه مانده اند و غریبه هستند و کسی ندارند. و ما ملکت ایمانکم، و در نهایت هم بردگان شما. در این آیه پروردگار هم به حق خودش اشاره کرده و هم به حق دیگران که باید با اینها رفتار درست و مناسب داشت و به هیچ عنوان حقوق موجود در این زمینه پایمال نگردد. اما احادیث که باز بسیار زیاد است و به عنوان نمونه امام نووی فقط به دو حدیث بسنده کرده، حدیث اولی حدیثی است که معرور بن سوید روایت میکنه که رأیت ابا ذر رضی الله عنه و علیه حله و على غلامه مثلها، میگوید که ابو ذر را دیدم، ابو ذر غفاری پیامبر، یار پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیدم که بر روی او لباسی به نام حله، که حله به آن لباسی گفته میشه که از دو قسمت پارچه تشکیل میشه و این دو قسمت یک شکل و یک نوع هستن، یعنی به اسلام میگن سته با هم دیگه، با یک تکه قسمت پایین بدن پوشیده میشه به عنوان ازار و با قسمت دیگر آن پارچه قسمت بالای بدن پوشیده میشه که میگن رداء. اگر این دوتا هم شکل و هم رنگ باشن، هم جنس باشن، بهش میگن حله. ولی اگر نه، قسمت پایینی یک رنگ و قسمت بالا رنگ دیگر و جنس دیگر باشه، دیگه بهش حله نمیگن. و ست بودن این دو قسمت، این دو پارچه، در نظر و در دید مردم در آن زمان چیز خوبی بوده، چیز قشنگی بوده. هر کس نمیتونست این کار رو انجام بده و این پارچه رو تهیه بکنه به علت نبود پارچه در آن زمان. به هر حال فقط انسانهای تقریبا کسانی که وضع مادیشون خوب بوده میتونستن که چنین پارچه و چنین لباسی را برای خود فراهم کنند، و معمولا کسانی که از طبقات پایین جامعه بودن قدرت خرید چنین لباسهایی را نداشتن. معرور ابن سوید ابو ذر رو میبینه که حله پوشیده. خب ابو ذر حالا شاید بگین که پولش رو داشته خریده، و علا غلامهی مثلها، و یک برده هم همراه ابو ذر بود که این برده نیز دقیقا مانند لباس ابو ذر پوشیده بود، یک لباس ست و قشنگ و زیبا. فسألته عن ذلك، معرور میگه من از ابو ذر سوال کردم که وضعیت چجوریه، لباس تو مثل لباس غلامت، هیچ تفاوتی نداره، هر دوتا با کیفیت خوب. فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بامه. اینجا بود که ابو ذر برای معرور ابن سوید این ماجرا را بازگو کرد که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکی از برده های خودش، مردی بود، برده بود در کنار ابو ذر، دشنام داد. ساب، از سب یعنی دشنام دادن، ناسزا گفتن، یعنی باش دعوا کرد، منظوره رفتار بدی باش کرد. حالا این رفتار یا به علت کمکاری آن غلام بوده یا به علت سرپیچی بوده، اتفاقی افتاده بوده که ابو ذر عصبانی شده و با این شخص دعوا کرده. فعیره به امه، در اون حرفایی که به آن غلام گفته بود اومده بود که نسبت بدی به مادرش داده بود، و در روایات دیگر آمده که بهش گفته بود که تو فرزند آن مادری هستی که سیاه‌پوسته. این شکل یعنی اومده بود تحقیر بکنه. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر گونه از این ماجرا اطلاع پیدا کرد و اینکه ابو ذر به غلامش گفته که تو پسر آن زن سیاه پوست هستی، گفت انک امرؤ فیک جاهلیه. گفت ای ابو ذر، تو شخصی هستی که هنوز درت برخی از اخلاق جاهلیت وجود داره. در روایات دیگر آمده که ابوذر گفت یا رسول الله بعد از این همه گذشت تاریخ اسلام من، چون ابوذر از تقریبا جمله افرادی بود که خیلی زود و با قدرت و با شهامت به رسول الله ایمان آورد و رفت در وسط مسجد الحرام زمانی که همه اسلام خود را مخفی نگه می داشتن با صدای بلند داد زد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و کتک مفصلی هم آنجا خورد بعد از اینکه این جمله را گفت. این همه سال بر اسلام من می گذرد. در آن زمانی که کسی جرأت اعلان اسلام خود را نداشت، در وسط مسجد الحرام جلوی سران قریش ایستادم و شهادتین را با صدای بلند ادا کردم، هنوز در من جاهلیت وجود دارد؟ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. بله، جاهلیت مجموعی از اخلاق و صفاته. یکی از اخلاق جاهلیت داشتن رفتار بد با دیگرانه، و تو ابوذر رفتار درستی با غلامت نداشتی. به همین دلیل این صفت ناشایست جاهلیت که با برده های خود بد رفتاری می کردن در تو باقی مانده، و این بیانگر همین مسئله است که یک شخص مسلمان ممکنه رفتارهای جاهلی داشته باشه. وقتی که خود را پایبند به دستورات دین نمیدونه و دستورات دین را که کامل هست و هیچ نقصی در آن نیست درست اجرا نمی کنه، خب بقیه نگاه میکنن به این شخص، میگه اگر این نماینده اسلامه که این دین به درد نمیخوره و اسلام را متهم میکنه نه خود شخص را. در این واقعه پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتار ابوذر را انکار کرد، وگرنه دین اسلام دستور نداده که با برده هاتون رفتار بد داشته باشید. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هم اخوانکم، این کسانی که زیر دست شما هستند برادران شما هستند، برادران ایمانی شما هستند. به هر حال این برده مؤمنی بوده، درست برده است، درست یا خودش یا پدرش در جنگ با کفار اسیر شده و این شخص به عنوان یک برده بزرگ شده، ولی به هر حال صفت ایمانی و رابطه ایمانی وجود داره. و ما هرچند در هر جامعه‌ای که بررسی بکنیم می‌بینیم طبقات وجود داره و این یکی از سنت‌های الهی در خلقتشه، و رفعنا بعضكم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، و ما شماها مردم را درجات مختلف قرار دادیم تا برخی از شماها برخی دیگر را به کار بگیرد. یعنی با توجه به اختلاف درجات در جامعه است که مردم برای همدیگر کار میکنند، وگرنه کسی برای کسی کار نمیکرد. اگه همه از درجه بالا و والا برخوردار بودن، چه کسی کارگر میشد، چه کسی نانوا میشد، چه کسی خیاط میشد؟ هیچ کس. همه میخواستن رئیس باشن و زندگی مردم مختل میشد. و این یکی از رحمتهای الهی اینه که مردم را در طبقات مختلف قرار داده تا برای همدیگر کار بکنن و زندگی مردم رواج خودش رو داشته باشه. ولی این مسئله بهانه نمیشه که ما با زیردستان خود بدرفتاری کنیم. هم اخوانکم، برادران شما هستن. اگر شما امروزه از یک نوع ریاست برخورداری در هر حیطه کاری که داشته باشی و کسانی زیردست تو هستن که آنها نیز اهل ایمان هستند، باید همیشه اینو بیاد داشته باشی که اینا برادران تو هستن که دارن در کنار تو کار میکنن، در مغازه تو کار میکنن، نباید با آنها رفتار بد داشت. و خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم، خولکم یعنی خادمین شما هستند، برای شما خدمت میکنند. زیر دستان شما هستند. که پروردگار آنها را در زیر دست شما قرار داده، یعنی شما بر آنها تسلط دارید. اگر نگاهی بندازیم، شاید همه ما از این نوع تسلط بر دیگران برخوردار باشیم، با این وجود که خودمان هم زیر تسلط دیگران هستیم. یعنی همان گونه که ما دوست داریم کسانی که بر ما تسلط دارند با ما رفتار بد نداشته باشند، با ما درست برخورد بکنند، ما هم باید با زیر دستان خود درست رفتار بکنیم. فمن کان اخوه تحت یده، هر کسی که برادرش زیر دستش باشه، فلیطعمه مما یاکل، از همان غذایی که خودش میخوره به اون هم بده، تفاوت قائل نشه. درست زیر دستته، کارگرته، ولی از همان چیزی که میخوری به اونم بده بخوره. ولیلبسه مما یلبس، و از همان لباسی که میپوشد به غلام و برده خود هم بدهد بپوشد، به زیر دست خودش هم بده بپوشه. ولا تکلفوهم ما یغلبهم، و از لحاظ کار آنها را مجبور به انجام دادن کارهایی نکنید که توانایی آن را نداشته باشند. به اندازه وسعش و توانش ازش کار بگیر. اگر قدرت برداشتن وزن بیش از 20 کیلو را نداشته باشه، مجبورش نکن که یک بار 20 کیلویی یا 30 کیلویی بلند بکنه. به هر حال اونم انسانه. فإن کلفتموهم، و اگر آنها را مجبور به انجام دادن کاری کردید که تواناییشون نداشته باشند، فأعینوهم، آنها را کمک کنید در انجام آن کار. خادمت، بردت، نوکرت، میخوای کاری ازش بخوای انجام بده که نمیتونه، کمکش کن. هرچند تو آقای او هستی و سرور او هستی، تنازل بده و از سروریت بیا پایین و به عنوان یک انسان با این انسان برخورد کن. خب در کدام منشور، در کدام کتیبه که با خط میخی یا با خط فارسی یا با خط انگلیسی نوشته شده باشه این مسائل وجود داره؟ آن هم این گفته 1400 سال پیش گفته شده. در کجا آمده که آن دولت ها و امت ها و ملت هایی که تا 100 سال پیش بردهداری می کردن، از فارس و روم و چین و ترک و هر امت و ملتی که بودن، در کدام قانون آمده که با برده هایتان به گونه ای برخورد بکنید که همان غذایی که خودتون میخورید اونام بخورن و همان لباسی که خودتون میپوشید اونها هم بپوشن؟ کدام پادشاه، کدام وزیر، کدام امیر سراغ دارید در تاریخ بشریت که چنین گفته در مقابل برده هاشون گفته باشه؟ امروزه علم کردن که منشور کوروش حقوق انسان بوده. آیا ما در منشور مذعوم کوروش میبینیم که همان لباسی که کوروش میپوشیده برده های رومی که میگرفتن و میآوردن و همین آثار باستانی کوروش رو برای ما درست کردن، از همان لباسی میپوشیدن که کوروش میپوشیده؟ چنین چیزی پیدا نخواهیم کرد. و چنین جمله هایی آن هم در 1400 سال پیش، جمله هایی طلایی که باید اسلام ستیزانی که مسائل بردهداری یا دیگر مسائل را علم کردند تا به شیوه نادرست به اسلام ضربه بزنند، این گفته ها به گوش آنها برسه. شاید اگر اراده و توفیق الهی وجود داشته باشه به خود بیان و دست از دشمنی با الله و رسولش و دینش بردارند، شاید البته. و حدیث دیگر که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، هرگاه خادم شما، نوکرت، بردت، کسی که پیشت کار میکنه، هر کسی باشه، حالا امروز میگن بردهداری نیست، هرچند که هست، بدترش هم هست. بردهداری نوینی که امروزه در جهان غرب و شرق حاکم است به مراتب از آن بردهداری جاهلیت بدتر و شدیدتره. امتها را به بردهداری کشیدند. بگذاریم اگر نوکرت، کسی که عنوان کلفت پیشت کار میکنه، برات غذا آورد و گذاشت جلوی تو، اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه، اگر این توانایی را نداره یا این امکان براش فراهم نیست که همین خادم را در کنار خودش بشونه و بگه از همین غذا بخور، یعنی در کنارت بشینه، خادمت، نوکرت، بغلست بشینه، طبقات دیگه از بین بره، یعنی همون کاری که پیامبر با برده‌هاش انجام میداد، لباس پیامبر با لباس برده‌هاش تفاوتی نداشت، همون بود. اگر این توانایی را نداری، نمیتونی این کار را انجام بدی، فلیناوله لقمتن او لقمته، حد اقل یه دو لقمه از همین غذا به این برده بده بخور، او اکلتن او اکلتین، اکله یعنی دو تا لقمه که بشه بخور. چرا؟ فانه ولی علاجه، چون این انسان همان شخصی بوده که این غذا را درست کرده، ولی از ولایت یعنی رسیدگی کردن، علاجه یعنی درست کردنش، چون این برده بوده که اومده آتیش درست کرده، این غذا رو برای تو درست کرده، سختیشو اون کشیده، درسته با پول تو تهیه شده ولی سختی درست کردنشو این برده کشیده. پس این گونه نباشه که خادمت و نوکرت یه غذای رو درست بکنه بعد اجازه خوردن از آنو نداشته باشه، بهش غذای دیگری بدی که بخوره. و این مسائل همینطور که گفتم ما جز در دین اسلام در دین دیگری پیدا نمی کنیم چنین دستورهایی که چگونه با زیر دستان خود برخورد داشته باشیم. کجاست کردار نیک؟ کردار نیک بازار بالاتر از این، نیکوتر از این؟ باب بعدی باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، فضیلت آن برده، یعنی حتی برده در دین اسلام فضیلت داره، فضیلت آن برده‌ای که چی؟ که هم حق الله متعال را ادا میکنه و هم حق مولای خود را ادا میکنه. چنین انسانی در نزد الله فضیلت داره، برده است، بله برده است، اشکال نداره، ولی از فضیلت برخورداره. جایی دیدید در امتهای پیشین و در کتابهاشون که بگن برده های ما فضیلت دارن در نزد ما، یا فقط از آنها بیگاری میکشیدن و آثار باستانی درست میکردن و سنگ های چندتونی که ما امروزه وقتی میریم نگاه میکنیم تعجب میکنیم که این سنگ ها به این بزرگی چگونه در این ارتفاع بردن بالا، جرثقیل داشتن مگه؟ بالا برداشتن یا با زور برده های رومی این سنگ ها را بردن بالا یا با بیگاری این سنگ های بزرگ را بردن بالا؟ افتخارم میکنن بهش، ببینید به بچه آثاری بر جای مانده. خب کی درست کرده اینا؟ با کدوم زور درست شده؟ و این عنوان، عنوان برده‌ای که حق الله را ادا میکنه و حق مولاش را ادا میکنه، بیانگر این مسئله است که یک انسانی که میخواد از فضیلت برخوردار باشه باید تمام حقوق رو به جای بیاره، نه اینکه فقط با مردم خوب باشه ولی با پروردگارش خوب نباشه. میگه من آزارم به مورچه‌ام نمیرسه ولی نماز نمیخونم. میگیم خب با مخلوقات رفتار خوبی داری ولی با خالقت رفتار درست نیست. این معنیش این نیست که تو در نزد پروردگار از فضیلت برخورداری،
بله در نزد مورچه و حیوانات و انسان ها فضیلت داری، چون رفتارت با اونا درست و دستمزدت را جایی میگیری که رفتار درست داشته باشی. تمام مردم خوبت میگن، خب میشه دستمزدت. نمیشه پیش کسی که کار نکرده بری دستمزد بگیری. برای مردم کار کردی، مردم هم حقت بهت میدن، دیگه روز آخرت چیزی نداری. روز آخرت که مردم به مردم حق نمیدن، پاداش نمیدن، رب العالمین داره به مخلوقاتش پاداش میده و تو رفتار درستی با پروردگارت نداشتی، حقوق الهی را اجرا نکرد. زمانی انسان باید توقع دریافت اجر و پاداش داشته باشه که برای آن ذات کار کرده باشه. وقتی ایمان به آخرت نداره، وقتی رفتار درستی با پروردگار نداره، حقوق الهی را به جای نمیاره و میخواد استدلال بکنه به این که من آزارم به مورچه نمیرسه و بعد برم بهشت. راه رفتن به بهش در آخرت در این نیست. باید حقوق الهی را به جای بیاری. بله اگر حقوق الهی را به جای بیاری و حقوق مخلوقین را به جای نیاری، به عنوان یک ظالم مورد مؤاخذه قرار خواهی گرفت در روز آخرت. اگر آزارت به مورچه میرسه یا به دیگر مخلوقات میرسه، انسان مؤذی هستی و حقوق الهی رو داری به جای میاری، نمازت میخونی، روزت رو میگیری، این دلالت بر نقص تو در دینت و سزای این کارت رو خواهی دید. هر جا به هر گونه با هر ذاتی بدرفتاری بکنی، سزای آن را خواهی دید به هر شکلی، با خالق یا با مخلوق. ولی نمیشه ما اصول رو جابجا بکنیم، بگیم چون با مخلوق خوب بوده حالا بعد اجباری هم کشیده بعد بره بهش، نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه زکاتی داده، نه اعتقادی داشته، نه دین قبول داشته، نه پیغمبر قبول داشته، چجوری خواهیم بره بهش این انسان؟ از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان العبد اذا نصح لسیده، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند برده اگر درست با سیدش برخورد داشته باشه، یعنی آن حقوق سید رو درست به جای بیاره، نصح از نصیحته، و نصیحت یعنی اینکه انسان با طرف مقابلش خالصانه عمل بکنه، به فکر فریب دادن او نباشه، ناخالصی نداشته باشه. اذا نصح لسیده و احسن عبادت الله، و در عبادت پروردگار الله متعال به بهترین شکل ممکن عمل بکن، تمام حقوقی که بر او تحمیل شده داره به درستی ادا میکنه، فله اجره مرتين، چنین برده‌ای اجر و پاداشش دو برابره، دو برابر انسانی است که برده نیست، آزاده. چون انسانی که آزاده دیگه حقوق بردگی بر او نیست، کمتر مکلف هست، مسئولیتش کمتره. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للعبد المملوک المصلح اجران، برای بردگی که مملوک است، مملوک دیگران، برده است، المصلح، ولی انسان مصلحی است، برده مصلح، کارش رو درست انجام میده، وظایفش رو درست به جای میاره، این برده دو تا پاداش داره. والذی نفس ابی هریره بیده، ابو هریره اینجا میفرماد قسم به آن ذاتی که جان ابو هریره به دست اوست، رب العالمین، لولا الجهاد فی سبیل الله، اگر جهاد فی سبیل الله نبود، چون برده ها در جهاد فی سبیل الله دیگه مجبور نیستن شرکت بکنن، چون خودشون جای دیگه مشغول به کار هستن، والحج و همچنین عبادت حج،
که باز هم برده مجبور نیست بره به عبادت حج، مکلف نیست. شرط رفتن به حج اینه که انسان برده نباشه. و بر امی، و این که بخوام با مادرم نیکوکار باشم، یعنی این که بخوام تمام وقت خود را صرف مادرم کنم، دیگه نمیتونم برده کسی دیگری باشم که در خدمت او باشم. اگر این ستا نبود، لأحببت ان اموت و انا مملوک، دوست داشتم که من در حالی بمیرم که برده باشم تا اجر من دو برابر بشه، من که دارم کار میکنم، بذار یک بالاسری داشته باشم، هم عبادت پروردگارم رو به جای میارم، یک اجر اونجا دارم، یک اجرم در مقابل سید و مولای خود دارم که دارم براش کار میکنم. ولی این سه تا چیز مانع داره میشه. میخوام از فضیلت جهاد فی سبیل الله عقب نمونم، میخوام از فضیلت حج عقب نمونم، و همچنین نیکوکاری در حق مادرش. بعد ابو موسی اشعری رضی الله عنه، صحابی بزرگوار، روایته که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن للمملوک الذی یحسن عبادت رب، برای آن برده ای که عبادت پروردگارش را به بهترین شکل ممکن انجام میده. یحسن، یحسن یعنی به بهترین شکل ممکن، نگفت که عبادت پروردگارش رو انجام میده، گفت به بهترین شکل ممکن انجام میده، کیفیت بالا. و یؤدی الی سیده الذی علیه من الحق، و آن حقی که از طرف سیدش برگردن او گذاشته شده را ادا میکنه، کوتاهی نمیکنه در حق سیدش. و النصیحت و الطاعه، و در مقابل سیدش انسان مخلصی است، گول و کلک در کارش نیست، که اگه سیدش بالا سرش نباشه دیگه درست کار نکنه. مثل خیلی ها امروزه با وجودی که برده نیستن، به محض اینکه کارفرما بالا سر نباشه دیگه کارا رو علکی انجام میده، ناقص انجام میده، میگه ولش کن. و طاعه، و پیروی از سیدش، دستوراتی که به اجرا شده به درستی انجام میده. آن بردهی که این گونه عمل میکنه اجران، دو تا پاداش داره. این سه تا حدیث همش معنیش یکی بود، که سه صحابی به گونه های مختلف این فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای ما بازگو کردن. و آخرین حدیث این باب هم که باز از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت شده، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ثلاثة لهم اجران، سه گروه هستند که اجر و پاداش آنها دو برابره. سه گروه در مقایسه با دیگران پاداش آنها دو برابر میشه. رجل من اهل الكتاب، انسانی که اهل کتابه، یا یهودی یا نصرانی است، مسیحی، آمن به نبیه، به پیامبر خودش ایمان آورده، به پیامبر موسی ایمان آورده، به پیامبر عیسی ایمان آورده، و آمن به محمد، و در پایان هم به محمد ایمان میاره، چون هم به شریعت خودش ایمان داره و داشته، و هم به شریعت پیامبر ایمان آورده، جا به جایی انجام داده. سخته کسی دین خود را رها بکنه و دین دیگری رو بپذیره. چنین انسانی چون داره یک کار سختی را انجام میده و ممکنه از طرف جامعه خودش و خانواده خودش طرد بشه، سختی های بیشتری داره متحمل میشه در مقایسه با انسانی که مسلمان زاده است. چنین انسانی اجرش دو برابره، چون انسان به اندازه سختی هایی که بر او وارد میشه اجر و پاداش دریافت میکنه. والعبد المملوک، گروه دوم آن برده است که مملوک دیگرانه. اذا ادى حق الله، هر وقتی که حق الله متعال را ادا میکنه، دستورات الهی را اجرا میکنه، و حق موالیه، و حقوق مولاش هم ادا میکنه، کوتاهی نمیکنه، نه این ور نه اون ور،
این هم اجرش دو برابره در مقایسه با انسانی که آزاده، دیگه حق انسان دیگری برگردن او نیست. و رجل کانت له امه، و گروه سوم آن مردی است که یک کنیزی داره. کنیز به برده زن میگن، کنیز برده مرد و برده زن، برده زن میگن کنیز، امه. فادبها، اول بهش مسائل دین رو یاد میده، آداب اسلامی رو بهش یاد میده. فاحسن تأدیبها، و در آموزش و یاد دادن و مسائل آداب به درستی این کار رو انجام میده، به بهترین شکل ممکن، احسن. و علمها فاحسن تعلیمها، و اونو آموزش میده و آموزشش رو به بهترین شکل ممکن انجام میده، یعنی آمادش میکنه از لحاظ علمی. ثم اعتقها، سپس اونو آزاد میکنه از بردگی، میگه تو رو آزاد کرده. فتزوجها، بعد از اینکه آزادش میکنه باش ازدواج میکنه. میتونست اونو بدون که آزاد بکنه برای خودش نگه داره، کنیز خودش بود. از لحاظ مسائل جنسی نیاز به این نداشت که حتما اونو آزاد بکنه، ولی فضیلتش در اینجاست که برای کنیزش هزینه کرده، وقت گذاشته، یا مثلا پول گذاشته، معلم براش آورده تا بهش یاد بده. کنیزه، آیا لازمه براش هزینه بکنه؟ ولی این کار رو انجام داده، براش هزینه کرده. بعد از این که یاد گرفته، به یک جای رسیده، میاد اونو آزاد میکنه، بعد باش ازدواج میکنه، برای خودش نگه میدار، ولی به عنوان یک زن آزاد. فلهو اجران، چنین انسانی هم اجر او دو برابره. چرا؟ چون میتونست بره یک زن آزادی دیگه بدون کم سختی به خودش بده، بره یک زن دیگه باش ازدواج بکنه. ولی دین اسلام بهت میگه اگر کسی زیر دستت هست، اونو آماده کن، اونو بساز، اونو رها نکن به حال خودش که در نادانی و در گمراهی بمیره. اول به اینها بپرداز، اینو آماده کن، بعد به اون ازدواج. به جای اینکه بری لقمه آماده از جامعه برداری، دیگران را بساز، انسان ساز باش، این کار را انجام بده اگه میتونی. اینجاست که چنین شخصی پاداش او میشه دو برابر. خب این جمله احادیثی بود در باب رفتار نیک و گفتار نیک و پندار نیک. اول باید باور داشته باشید تا این کارها را انجام بدید. در مورد برده ها که در هیچ منشور و در هیچ آیین و در هیچ مکتب و در هیچ فکری غیر از فکر اسلامی پیدا نخواهی کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.